ساعت 16 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. فرمانده نیروی زمینی ایران کشته شدن 4 افسر ارتش در سوریه را تایید کرد. شورای عالی مبارزه با پولشویی ایران بیش از 2900 گزارش دریافت کرده است. و رأی‌گیری انتخابات پارلمانی در مناطق تحت کنترل دولت در سوریه آغاز شد. درود بر شما، من نازآفرین میرزا خلیلی در این بخش خبری همراه شما هستم. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران کشته شدن 4 تن از افسران ایران در سوریه را تایید کرد. به گزارش ایسنا، سرتیپ احمد رضا پوردستان روز چهارشنبه در مراسم تشییع جنازه 2 تن از این کشته شدگان گفت که 2 افسر دیگر نیز در جریان درگیری با نیروهای جبهه النصره در مناطق جنوبی حلب کشته شدند. موقعیت و درجات نظامی این 4 تن سرهنگ، سروان، ستوان دوم و از تکاوران نیروی زمینی اعلام شده است. در ماه‌های اخیر جنازه 10 تن از نیروهای سپاه پاسداران که در سوریه جان خود را از دست دادند در شهرهای ایران تشییع شده است. هیئت دولت به ریاست حسن روحانی روز چهارشنبه گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی را درباره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دوران پسابرجام بررسی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی، تنها تا پایان سال 1394 خورشیدی افزون بر 2900 گزارش در ارتباط با معاملات مشکوک به دست این شورا رسیده است. بر اساس همین خبر، از میان گزارش‌های دریافتی بیش از 300 پرونده توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی به دادسرا ارسال شده است. از ماهیت این افراد و پرونده ها تا کنون هیچ خبری به رسانه ها در ایران اعلام نشده است. رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی سوریه از صبح چهارشنبه در مناطق تحت کنترل ارتش این کشور آغاز شد. بنا به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا که با انتشار تصاویر متعددی از حضور مردم پای صندوق‌های رأی همراه است، این انتخابات در بیش از 7000 مرکز رأی‌گیری در حال برگزاری است. بنا به همین گزارش در انتخابات پارلمانی سوریه 3500 نامزد برای راهیابی به مجلس این کشور رقابت می‌کنند. بانک انتخابات روز چهارشنبه محدود به مناطق تحت کنترل دولت است، اما دمشق میگوید که همه 250 نماینده از میان همین کاندیداهای حاضر انتخاب خواهند شد. این دومین انتخابات از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه است و گروه‌های مخالف بشار اسد آن را تحریم کردند. و در ادامه بررسی لایحه بودجه سال جاری، مجلس تصویب کرد که سوخت‌رسانی به خودروها از طریق کارت هوشمند باشد. برابر مصوبه مجلس، خودروها از مقدار متوسط مصرف ماهانه سوخت برخوردارند و برای هر لیتر مصرف مزاد سهمیه خود باید به صورت پلکانی قیمت‌های متفاوت پرداخت کنند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه خود و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 تبصره 14 لایحه بودجه را تغییر داد. بر پایه مصوبه مجلس، دولت مکلف شد حداکثر 4 ماه پس از تصویب این قانون تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین، اعم از بنزینی، گازوئیلی و دوگانه سوز را که کارت هوشمند سوخت ندارند به این کارت مجهز کند و عرضه هر گونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه باید صرفاً با استفاده از کارت هوشمند انجام گیرد. احمد توکلی نماینده مجلس در موافقت با این پیشنهاد گفت پلکانی شدن سوخت از جمله مانع قاچاق بنزین هم می شود.
کالاهایی که بازار مصرفش قابل تفکیک کنترل داره، شمارنده داره، اعمال سیاست اقتصادی از طرف دولت کاملا امکان پذیر میشه. الان کارت سوخت یک کمک بسیار بزرگی به کشور میکنه، از اینکه قدرت مدیریت اقتصادی دولت بالا میبره. باید ماشینا کارت خودرو داشته باشن، در وقتی میخوان بنزین بزنن با کارت خودشون بزنن. اگر خواستن کارت جایگاه استفاده کنن باید عوارض بدن، برای اینکه قاچاق جلو قاچاق گرفته بشه. اگر کسی بیشتر از مقدار پایه‌ای که دولت تعیین میکنه مصرف کرد باید عوارض بده.
یک نماینده مخالف با این پیشنهاد گفت بهتر است به جای تصویب قانون رویکردهای اجرایی را دولت تعیین کند.
از لحاظ اجرا وقتی قیمت ها واحد می شود و خود جایگاه داران هم بر اساس کارت توزیع می کنند، دقیقا معلوم می شود که ما میزان مصرفمون چیه. میزان خروجی از کشور رو و مسائل دیگر رو شما می دونید که در رابطه با قاچاق سوخت اساسا موضوع به کارت وابسته نبود. باید کنترل صورت بپذیره. اما فهم میکنم رویکردهای اجرایی رو اجازه بدید قوه مجریه متناسبا تعریف کنه.
برابر این مصوبه متوسط مصرف ماهانه بنزین برای یک بار و بر اساس هر یک از انواع وسایل نقلیه با تعداد سیلندرهای مشابه به عنوان پله اول تعیین می‌گردد و پلکان‌های بعدی به مقدار 40 لیتر به پله ماقبل اضافه می‌شود. برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول نسبت به مقدار مصرف پایه 5000 ریال و در پلکان‌های دوم و سوم به ترتیب 7500 و 10000 ریال و مازاد بر مصرف 180 لیتر در ماه، قیمت تمام شده بنزین از مصرف کننده به عنوان عوارض دریافت خواهد شد. جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، درباره این مصوبه مجلس به رادیو فردا میگوید:
در یک اقتصاد پویا روشن است که یارانه ها امر مبارکی نیستند و برداشتن آنها کمکی است برای تخصیص کارای منابع محدود اقتصادی به تولید مختلف. اما این در شرایطی است که اقتصاد بازار بنیاد باشد و اقتصاد رقابتی باشد. مشکل دوم فقط به بنزین و افزایش قیمت بنزین محدود نمیشه. زمانی که این قیمت ها بره بالا، به دنبال این قیمت کالاهای دیگه در فعالیت های اقتصادی که مصرف کننده بنزین هستن اونجا میره بالا. برداشتن یارانه وقتی درسته که در اقتصاد بازار بنیاد باشه.
در این میان بیژن حاج محمد رضا، رئیس جایگاه داران سوخت کشور، به خبرگزاری تسنیم گفت اگر دولت یا مجلس میخواهد بنزین را گران کند، باید یک قیمت مشخص اعلام کند، چون این رویه که قیمت بنزین چند نرخی و پلکانی باشد به هیچ وجه اجرایی نیست.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید درباره سوخت رسانی به خودرو از طریق کارت هوشمند.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
این بیماری تاونه نشار کننده کوچک توی حیات وحش از طریق قاچاق حیوانات اهلی مثل گوسفند، مثل بز، از کشورهای مثل پاکستان و خیلی کم از افغانستان به ایرانه.
از ورود دام‌های اهلی، جاهای طبیعی و پارک‌های ملی و جاهایی که گونه‌های نشار کننده حیات وحش مخصوصا کل بز وجود دارن جلوگیری بشه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
شنونده رادیو فردا هستید. آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. و ما ریزگردهایی با اندازه چند برابر سطح استاندارد یک بار دیگر مدرسه ها رو در آبادان و خرمشهر در روز سه‌شنبه تعطیل کرد. خبرگزاری ها باز هم عکسهایی از هوای پر از گرد و غبار و آلودگی رو منتشر کردند که شهروندان استان خوزستان رو با ماسک و دستکش و پارچه بر سر و صورت نشان میدهد. ریزگردهایی که دولت قول داده بود در سال جدید خورشیدی برای مقابله با آنها مجهز شود. اما آنطور که اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در تهران، در گفتگو با آزاده اسدی میگوید، برنامه و طرح و نقشه های دولت برای مقابله با ریزگردهای خوزستان با مخالفت مجلس نقش بر آب شده است. با هم بشنویم.
من متاسفم که بایستی که یه خبر ناگوار رو به اطلاع شما برسونم. امروز ما مطلع شدیم بودجه اعتباری دولت برای مهار ریزگردها، احیای طالبها و دریاچه ارومیه در سال 95 قطع شده. سال قبل 60 میلیارد تومان برای مهار ریزگردهای کل ایران لحاظ شده بود که از این مقدار فقط و فقط 2 میلیارد تومان متعلق به خوزستان بود. حالا اگر چنانچه اون 2 میلیارد تومان هم به خوزستان نرسه، چطور اون ریزگرد ها مهار میشن؟ خیش چون به نظر میرسه که واقعا سازمان حفاظت محیط زیست با عدم بودجه کافی و یا سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری بدون امکانات مالی نمیتوانن اقدامی انجام بدن. ظاهرا دلیل این که بودجه کافی برای این اقلامی که عرض کردم لحاظ نشده، این از که ما امسال خوشبختانه در ایران یه بارندگی کامل و مفصل داشتیم در اغلب استان‌ها.
بارندگی چطور میتونه دلیل بر این باشه که بودجه مرتبط با مبارزه با گرد و غبار و ریزگردها در استان خوزستان رد بشه؟ نماینده خودشون منتقدان اصلی بودن به سازمان حفاظت محیط زیست در سالی که گذشت، به خصوص ماه‌های پایانی سال گذشته، و انتقاد خیلی شدیدی داشتن که سازمان حفاظت محیط زیست کاری برای مقابله با ریزگردهای استان خوزستان انجام نمیده.
بله، ملاحظه فرمایید، نماینده خود مجلس فعلی با کمال تاسف مسئله محیط زیست رو لحاظ نمی‌کردن. اینها حمله هاشون رو به شخص خانم دکتر اتکار، رئیس سازمان محیط زیست و معاون رئیس جمهور هدایت می‌کردن، و الا در همین یکی دو هفته قبل اینها مسئله قانون دو فوریتی ارزیابی محیط زیست رو هم رد کردن از مجلس. یعنی نشان دادن که واقعا برای مسئله محیط زیست اینها ارزش قائل نیستن.
آقای کرم، با شرایطی که ما الان داریم میبینیم، هر نوع تغییر آب و هوایی مثل بارندگی یا وزش باد شرایط استان خوزستان رو وخیمتر میکنه و حال خوزستان بهتر نمیشه. بنابراین باید ما تمام تخم مرغمون رو بذاریم توی سبد عراق و منتظر باشیم که عراق کاری بکنه، اون هم با شرایط هرج و مرج و جنگ و مسئله داخلی که عراق داره. پس چه باید کرد؟
اگر ما بخواهیم به عراق متکی باشیم و امیدوار باشیم، به هیچ جا نخواهیم رسید، به خاطر اینکه عراق همسایه ما چنان در زیر مسائل مختلفه که ریزگرد برایشون واقعا یه تفریح و سرگرمی است. چه برسه به اینکه دولت عراق در شرایط فعلی بتواند سرمایه گذاری کنه، پولی رو بذاره برای مقابله با ریزگردهایی که از حورالعین بلند میشه در عراق و به خورد مردم ما در اهواز و آبادان میرسه. ما باید امیدمون به خودمون باشه و بایستی که در این مسئله بازنگری بشه و بودجه کافی برای مقابله با ریزگردها و حفظ رودخانه‌ها و تالاب‌ها و آب‌های زیرزمینی تأمین بشه.
یعنی شما معتقد هستید باید امیدوار بود دست کم به مجلس آینده در این زمینه؟
کاملا. به استان خوزستان که شدیدترین آسیب ها رو مردمش میبینن و تحمل میکنن از ریزگرد فقط 2 میلیارد تومان رسیده بود. بنابراین ما انتظار داریم که این مسئله مجددا مورد بازبینی قرار میگیره و بودجه کافی برای این مسئله تامین بشه.
گفتگوی آزاده اسدی رو با اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در تهران شنیدید که درباره ریزگردهای خوزستان توضیح داد. و اکنون نوبت میرسه به پیام‌های شما شنوندگان عزیز.
آقای خامنه‌ای، میدونید که چرا رفت آمدها محسوس نمیشه؟ چون که سرمایه‌دار خارجی به امنیت احتیاج داره و امنیت چیزیست که 37 سال از جامعه ایران رخت بربسته.
آقای خامنه‌ای، نتیجه رفت و آمدهای اروپایی ها زمانی در ایران محسوس میشه که شما کمی از خر شیطان پیاده شوید و با ادبیات جهانی و دیپلماسی صحبت کنید.
خب شنونده عزیز، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122121 و شماره پیامگیر رادیو فردا 20487995998 هست و ما منتظر دریافت پیام های شما عزیزان هستیم. میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو هم از طریق @فرداگرام بر ما بفرستید و همچنین میتونید ما رو در اینستاگرام هم دنبال کنید، instagram.com/radiofarda، آدرس ما در اینستاگرام هستش. دولت افغانستان برنامه 5 ساله‌ای رو برای مقابله با شبه نظامیان مسلح در این کشور تدوین و تصویب کرده. به گزارش رادیو آزادی، شورای امنیت ملی افغانستان با ریاست اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور این برنامه 5 ساله رو تدوین کرده. در این برنامه هر گروهی که مسلحانه علیه دولت مرکزی می‌جنگد دشمن خوانده شده است. دوستان عزیز، ما 15 دقیقه دیگر باز هم در خدمت شما خواهیم بود. میتونید شنونده خلاصه ای از تازه ترین خبرها باشید. ممنون که در این بخش خبری همراه ما بودید. روز خوش.
موسیقی.